خبر گزارش‌های چهارم سپتامبر از استودیوی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما می‌کنیم شالوگل خواجه هستم. سلام، سرخط موضوع‌های مهم روز. پیامد تلاش تبادلات با تاریخ نو سیاسی تاجیکستان از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده دو سال سپری می‌شود. با خشونت پایان دهد، فعالان کشورهای مختلف برای حمایت از مسلمانان میانمار صدا بلند کردند.
بودپرست ها ما را تیرباران میکنند، خانه های ما را میسوزانند و خودی ما را هم نابود کردنیند. آنها شوهری ما را از تیری طوفان کشتند.
و آوازخوان معروف ایرانی گوگوش دل هواداران هنرش در ارمنستان و گرجستان را آب کرد.
از طرف من و بقیه ایرانی ها بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه، واقعا گوگوش جان جا توی ایران خالیه. I love you.
پرونده جنایی در نسبت 5 ساکن کولوف که برای حمله به یک کارمند کمیته دولتی امنیتی ملی عبدور می‌شدند به دادگاه ارسال شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا این حمله را به فعالیت افسر امنیتی ربط داده بود. این وزارتخانه با پخش گزارش رسمی گفت حمله را جمالدین کمالوف ساکن شهر کولوف برای قصاص گرفتن تشکیل کرده است. حمله به کارمند 25 ساله امنیت شب 13 می امسال صورت گرفته، حملگران به بدن افسر 24 کارد زدند. روز 4 سپتامبر از آشوب معاون سابق وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده دو سال سپری می شود. مقامات تاجیکستان گفتند تلاش تبادلات دولتی با فرمایش حزب نهضت اسلامی صورت گرفت، ولی رهبریت حزب بعد این غیر قانونی و تروریستی اعلان شده گفتند حادثه مذکور به خاطر از صحنه تاجیکستان بیرون نمودن این تشکل سیاسی مخالفان سازمان داده شده است. آشوب عبدالحلیم نظرزاده به تاریخ نو سیاسی تاجیکستان چه تاثیر گذاشت؟ سروینوز روح الله گزارش می دهد.
دو سال پیش این کوچه سر آدم و پر از کارمندان مقامات امنیتی بود. یکی از زمین برای تحقیق تیر میچین، دیگری فکر میکرد که چگونه به گروه مسلح تابع عبدالحلیم نظرزاده میسر شد با کارمندان میلیسه حمله کنند. حالا این کوچه در نزدیکی فرودگاه دوشنبه کاملا تغییر یافته است. بناهای قدیمی را اینجا ویران میکنند تا خانه های بلند آشانه نو بسازند. بعد آشوب عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان در سال 2015 در روز 4 سپتامبر نه تنها در این کوچه بلکه وضع سیاسی کشور هم فوق‌العاده تغییر کرد. محض بعد همین حمله فعالیت حزب نهضت اسلامی، یگانه حزب قانونی اسلامی در تمام قلمرو آسیای مرکزی، ممنوع شد.
اگرچه این عمل پیشتر شروع شده بود پیش از فعالیت نظرزاده، ولی این آشوب نظرزاده همین روند را بیشتر تیزاند.
بعضی رهبران حزب را به زندان انداختند، تعدادی هم به اروپا فرار کردند. آشوب عبدالحلیم نظرزاده کمتر از 2 هفته دوام کرد، ولی در مجموع از دو طرف 39 نفر با شمول کارمندان امنیتی کشته شدند. مقامات میگویند هدف آشوب تبادلات دولتی بود. آشوب با رهبری جنرال نظرزاده نه تنها به سیاست داخلی تاجیکستان بلکه به سیاست خارجی کشور تاثیر گذاشت. با گذشت 2 سال از این آشوب، حکومت تاجیکستان یکی از شریکان نزدیک خود ایران را به حمایت از تروریسم و به خصوص از عبدالحلیم نظرزاده متهم کرد، اتهامی که حکومت تاجیکستان بغیر از پاکستان نسبت به هیچ کشور دیگر نزده است. وزارت امور داخلی ماه گذشته فیلمی را از طریق تلویزیون دولتی نشر کرد که در آن گفته می شود ایران در زمان جنگ داخلی از گروه های مختلف دولت حمایت میکرد و عبدالحلیم نظرزاده یکی از آنها بود. در فیلم آشکارا ایران را حامی تروریسم نام میبردند. کوچه نزدیک در فرودگاه دوشنبه یکی از محله های حمله نظر به 2 سال پیش بسیار تغییر کرده است. سیاست تاجیکستان هم که حالا دیگر حزب مخالف ندارد و هم مناسبتش با یکی از شریکان دیرینه سیاسی و اقتصادیش یعنی ایران بسیار سرد است.
رو میریم به موضوعهای دیگر. صبح 4 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان به شهر سیامین چین برای شرکت در ملاقات کشورهای بریکس یعنی برزیلیا، روسیه، هندوستان، چین و جمهوری آفریقای جنوبی ورود شد. تاجیکستان هم رو با چند کشور دیگر به ملاقات دولت‌های در حال رشد دعوت شده است. امروز پرزیدنت چین سی جین پین در مراسم با تنتنه افتتاحی نشست مهمانان را پیشواز گرفت. او از رهبران اعضای سازمان دعوت کرد که در حل مشکلات جهانی سهم‌گذار باشند و برای حمایت از منفعت‌های همدیگر تلاش ورزند. این نشست در شرایط بحران نیم جزیره کره جریان دارد و سران اعضای کشورهای بریکس آزمایش موشکی اخیر کره شمالی را محکوم نمودند. دونالد ترامپ گفته است که اگر ضرورت پیش آمد آمریکا امکانات هسته‌ای را برای دفاع از حمله های کره شمالی استفاده خواهد کرد.
روز یکشنبه با هدف ارزیابی واکنش به ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مشاوران امنیتیش را به مشورت دعوت کرد. پرزیدنت ترامپ که در روز دعا به خاطر قربانی های طوفان هاروی اشتراک داشت، به سوال خبرنگاران درباره حمله بالای کره شمالی گفت: می‌بینیم که چی کار کنیم. قبل از آن در یک پیامش در تویتر دونالد ترامپ به رهبری کره شمالی کیم چن اون نوشت که ایالات متحده آمریکا چاره‌های علاوگی تحریمی کره شمالی را بررسی نموده، از جمله تجارت با تمامی کارشریکان این کشور را قطع می‌کند. مقامات پخنیان ادعا دارند که روز یکشنبه آزمایش موفقانه بمبای هیدروژنی را عملی کردند و اکنون امکان دارند که موشک‌های بین قاره‌ای را با این سلاح مجهز کنند. کارشناسان در کشورهای همسایه کره شمالی تصدیق میکنند که روز یکشنبه هنگام برگزاری آزمایش تکان زمین در مقایسه با آزمایش های پیشتر 10 برابر بیشتر بود. روز یکشنبه تلویزیون کره شمالی عکس ها از آزمایش اخیر را نمایش داد و تاکید کرد که سلاح تولید این کشور نیروی بزرگی محو کننده کسب نمود. در پی این اعلان کره جنوبی و ژاپن یا خود ژاپن وعده دادند که تحریم کره شمالی را توسعه می دهند. چین متفق کلیدی کره شمالی آزمایش هسته‌ای رژیم پخنیان را محکوم کرده، افسود که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را احترام کند.
در مرکز شهر مسکو صدها نفر علیه تعقیب قبیله روهینجای میانمار دست به تظاهرات زده، خواستار رسیدگی به مشکل پیروان دین اسلام در این کشور شدند. در میانمار که اساساً بودایی ها به سر میبرند، مسلمانان قبیله روهینجا پیوسته زیر تعقیب مقامات قرار دارند. طی روزهای اخیر بیش از 75,000 نماینده این قبیله مجبور شدند که میانمار را ترک کنند. سجیده میرزا موضوع را ادامه میدهد.
در حمله های پرخشونتی اخیر دست کم 400 نماینده قوم روهینجا در ایالت شمال و غربی راخین دولت میانمار کشته شد. در شرایط بروز زد و خورد های میانی شورشیان و نیروهای حکومتی، روهینجاهای مسلمان آسیمسرانه به سمت بنگلادش حرکت می کنند. 31 آگوست سال 2017 ازدحام مردم در اطراف جسدها جمع شد. این ساحل بنگلادش است. روهینجاهای مسلمان تلاش دارند در پی بروز خشونت ها در میانمار از این کشور فرار کنند. فرار خرد و بزرگ به بنگلادش روز 25 آگوست شروع شد. در این روز طبق گزارش ها شورشیان روهینجا به پایگاه های پلیس میانمار حمله کرده با مقاومت شدید نیروهای امنیتی این کشور روبرو شدند. روهینجاها اقلیت مذهبی در کشور اکثرا بت پرست بوده، اخیرا مورد حمله قرار گرفتند.
بت پرست ها ما را تیرباران میکنند، خانه های ما را میسوزانند و خود ما را هم نابود کردند. آنها شوهر ما را از تیر طوفان کشتند.
چندین سال است که شمال و غرب میانمار در یک حالت پر از مشکلات و خشونت زا به سر میبرد. سازمان ملل متحد ماه فوریه امسال ارتش میانمار را در قتل عام و تجاوز روهینجاها عیبدار کرد. حوادث اخیر توصیه فوجبار این تنش ها عنوان می شود. بت پرست های ملکی که از امنیت خود نگران هستند، از خانه های خود فرار کرده حالا در این عبادتگاه پناه بردند.
از سرم تیلا ریزند که من دیگر در آنجا زندگی نمی کنم. من به شرط برمی گردم که آنها نباشند. اگر مسلمان ها باشند نمی روم. درد دل شدم. سال گذشته شوهرم را کشتند، گردنش را بریدند.
تلویزیون دولتی میانمار ملاقات رهبر این کشور آون سان سو چی با سابق دبیر کل سازمان ملل متحد کافی انان را نمایش داد که همکنون مسئول نظارت بر حل این بحران تعیین شده است. برنده جایزه صلح نوبل آون سان سو چی بعد موقع غالبا بی‌طرفانه‌اش در رابطه با مشکلات مردم روهینجا مورد انتقاد قرار گرفت و این حالت به آبرویش لطمه زد. کافی انان گفت که عاملان خشونت‌های اخیر باید در دادگاه پاسخ دهند. این حادثه‌ها اعتراض‌های سراسری در میانمار را به بار آورد. حکومت آون سان سو چی گفت که با تروریسم مبارزه می‌برد.
هر نفری که در اندیشه مبلغ گذاری نقشه سازی و همه گونه تلاشی انجام عملی تروریستی می باشد به جوابگری کشیده می شود.
در همین حال فراری های روهینجا همانا در حال رسیدن به قلمرو بنگلادش بوده. برخی گزارش ها می گویند که ده ها هزار نفر با فرار از خشونت های میانمار در بنگلادش پناه می جویند.
برنامه را ادامه میدیم. ازبکستان میگوید که سر از روز 5 سپتامبر این کشور بعضی مقررات مربوط به گردش پول را لغو میکند. از جمله ازبکستان تصمیم گرفته است نظارت قرب پول ملی در نسبت دلار آمریکایی را بس کرده به شخصان علیحده خریدن بدون محدودیت پول خارجی را اجازه دهد. این خبر در سامانه حکومت ازبکستان روز یکشنبه پخش شد. حکومت گفته است از این بابت امکان میدهد که قرب سوم ازبکی در مقابل اسعار خارجی را بزرگ معین نماید.
پرزیدنت سابق ازبکستان اسلام کریموف از روزهای اولی صاحب استقلالی ازبکستان قرب پول ملی این کشور در مقابل دلار آمریکایی را زیر نظارت شدید حکومت قرار داده بود. این سیاست باعث به آن شد که در ازبکستان بازار سیاهی اسعار رشد نماید. فعلا حکومت قرب رسمی سوم ازبکی را 4210 سوم در مقابل 1 دلار مقرر کرده است. ولی قرب بازار سیاه خیلی بیشتر از آن است. مقامداران بانک های ازبکستان در صحبت با خبرنگار رویترز گفتند که طبق حساب های پیشکی آنها احتمال در بازار آزاد قرب 1 دلار به 7700 سوم و یا کمی بیشتر از آن مساوی شود. در قرار حکومت گفته می شود که نظام تبادل فعلی با کمبودی هایش برای بعضی ساحه های صنعت و بعضی مؤسسه ها شرایط امتیازناک فراهم آورده است. بانک ملی ازبکستان وعده داده است که استقرار پول ملی را حمایت خواهد کرد. ولی اکنون شهروندان و سازمان ها امکان خواهند داشت که بدون محدودیت پول خارجی خریداری نموده آن را در معامله شان با شرکت های خارجی استفاده نمایند. در ماه آگوست حکومت ازبکستان فروش اجباری چاریک پول خارجی استحصال کنندگان وطنی را لغو کرد. در عرفه اولین سالگرد مرگ اسلام کریموف و یک سالگی حکومت شوکت مرزیایف نامبرده گفت که ازبکستان سعی خواهد کرد انزوای بین المللی را کاهش دهد. شوکت مرزیایف که در دوره حکمرانی طولانی اسلام کریموف مقام سروزیری را بر عهده داشت در ماه سپتامبر سال گذشته رئیس جمهوری موقت و در ماه دکمبر سال گذشته پرزیدنت کشور 30 میلیون نفر انتخاب شده است.
و شب گذشته گوگوش خواننده سرشناس ایرانی در دایره سفری هنریش به منطقه قفقاز در تفلیس کنسرت داد. پیش از این برنامه هنری این آوازخوان معروف در یریوان پایتخت ارمنستان روز جمعه 1 سپتامبر دایر شده بود. هنرنمایی گوگوش در یریوان را خبرنگار رادیو فردا روبیک میناسیان پیگیری کرد.
کنسرت گوگوش در ارمنستان را می توان اولین حضور این هنرمند در منطقه قفقاز دانست. در روزهای اخیر حضور چشمگیر ایرانیان و پوسترهای تبلیغاتی کنسرت گوگوش در خیابانهای ایروان حاکی از این بود که استقبال چشمگیری از این کنسرت خواهد شد.
از طرف من و بقیه ایرانی‌ها بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه. واقعا گوگوش جان جا توی ایران خالیه. آی لوف یو.
تمام دوران بچگیم چون مامانم عاشق خانم گوگوش بودن و تمام دوران نوجوانی و جوونیشون با خاطرات خانم گوگوش و عکساش و خیلی همیشه من از بچگیم یادم میاد. مامانم همیشه حرفشو میزده و همیشه هم خونمون چای رنگارنگ و فیلمای خانم گوگوش بوده. از همین خیلی خاطرات زیاد دارم.
از بیروت اومدم تا گوگوش رو بشنوم.
فائقه آتشین با نام هنری گوگوش که فیلم در امتداد شب با بازیگری وی به روسی دوبله و در اتحاد جماهیر شوروی نمایش داده شده در ارمنستان نیز برای نسلی که هنوز این فیلم را به خاطر می آورند چهره ای شناخته شده است. گرمای بی سابقه ایروان در روزهای اخیر که در سالن کنسرت هم احساس می شد نتوانست از شور و نشاط کنسرت بکاهد. میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
در همین جا برنامه امروزی ما انجام یافت. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت چین سی جین پین از کشورهای عضو سازمان بریکس دعوت کرد که در مبارزه با اوج گرفتن حفظ سودای وطنی یا پروتکسیونیسم در سراسر جهان متحد شوند. او این دعوت رو در افتتاح سامیت بریکس در شهر سمنی چین ارائه کرد. سی جین پین در سخنرانی خود کشورهای همکار را به ایجاد بازار آزاد اقتصادی دعوت کرد.
بازارهای در حال رشد و کشورهای در حال رشد حقی کسی را نقص نمی کنند، برعکس آنها کوشش می کنند در افزایش اقتصاد جهانی سهم خود را بگذارند. ما باید یک جا به سمت اقتصاد آزاد جهانی حرکت کنیم و آن را با کنسپسی پیشرفت تامین کنیم و به منفیت جمعیتی استفاده بریم.
توجه ناظران در این سامیت که یک نفرشان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان نیز است، با ملاقات سی جین پین با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روانه شده است. رسانه ها خبر دادند که دو پرزیدنت شدت وضع در رابطه با آزمایش هسته‌ای کره شمالی را بررسی کردند. سینخوا خبرگزاری چین می نویسد که سی جین پین و پوتین عملکرد پخینیان را قطعیان محکوم و از خلع سلاح هسته‌ای نیم جزیره کره جانبداری کردند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ احتمال استفاده نیرو علیه کره شمالی را که اخیراً بمبای هیدروژنی را آزمایش کرد ساقط نمی‌کند. ترامپ در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران در این باره گفت که می‌بینیم. ترامپ در توییتر نوشت که ایالات متحده آمریکا یکجا با کشورهای دیگر امکان قطعی روابط با دولت‌های را بررسی دارد که با کره شمالی همکاری‌های تجاری دارند. وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس بعد بررسی مسئله بمب‌های هیدروژنی کره شمالی در یک ملاقات با دونالد ترامپ در واشنگتن گفت:
رهبر کره شمالی باید هم‌آوازی شورای امنیت سازمان ملل را به نظر بگیرد. همه اعضای شورا یکدلانه بر این نظرند که کره شمالی تهدید است، اما آنها با یک آواز از تعهد ما برای از سلاح هسته‌ای آری بودن نیم جزیره کره پشتیبانی می‌کنند، زیرا ما در پی نابودی کامل یک کشور در این مورد کره شمالی نیستیم، اما همان طور که گفتیم ما در این زمینه گزینه‌های زیاد داریم.
پیشتر مقامات کره جنوبی گفتند که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پوره در این زیو قرار دادن کره شمالی باید ضد پخینیان تحریم‌های نو اعلان کند. کره شمالی 3 سپتامبر خبر داد که بمب‌های هیدروژنی‌اش را با موفقیت آزمایش کرد. تلویزیون دولتی کره شمالی خبر داد که کلاهک آزمایش شده در بمب‌های بلدار بین قطعوی نصب کرده می‌شود. هیئت رسمی سازمان بین المللی Human Rights Watch 2 سپتامبر وارد شهر تاشکند ازبکستان شد. نمایندگی Human Rights Watch در ازبکستان سال 2010 از فعالیت باز ماند. خبرگزاری جهان اطلاع می‌دهد که هدف سفر بررسی تامین حقوق انسان در ازبکستان است. مسئله دومی که نمایندگان Human Rights Watch بررسی می‌کنند، نقش سازمان‌های حامی حقوق در تامین حقوق انسان و همکاری این سازمان با مقامات جمهوری است، آمده است در اطلاعیه خبرگزاری جهان. هیئت رسمی Human Rights Watch در ازبکستان با نمایندگان وزارت‌ها، مقامات قدرتی، اینستیتوت‌های ملی در امور حقوق انسان و جامعه شهروندی ملاقات خواهند کرد. بعد از حادثه‌های اندیجان در سال 2005 تاشکند مانع فعالیت Human Rights Watch شد. ماه دکبر سال 2010 وزارت عدلیه ازبکستان برای بستن نمایندگی Human Rights Watch به دادگاه عالی شکایت برد. در مرکز شهری مسکو پایتخت روسیه صدها نفر علیه تعقیب قبیله روهینجه میانمار دست به تظاهرات زده خواستاری رسیدگی به مشکل پیروان دین اسلام در این کشور شدند. اشتراکداران تظاهرات بدون اجازه شعار میپرتافتند که خداوند بزرگ است. در محل حادثه نزد سفارت میانمار کارمندان پلیس نیز حضور داشتند، ولی با رفت تظاهرات دخالت نکردند. در میانمار که اساساً بودایی‌ها به سر میبرند، مسلمانان قبیله روهینجا پیوسته زیر تعقیب مقامات قرار دارند. طی روزهای اخیر بیش از 75,000 نماینده این قبیله مجبور شدند که میانمار را ترک کنند. در نتیجه زد و خورد هفته اخیر میان بودایی‌ها و مسلمانان میانمار بیش از 400 نفر کشته شد. اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کارشناسان تاجیک میگویند آشوب نافرجام جنرال عبدالحلیم نظرزاده نه تنها به قطع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بلکه به محدود شدن آزادی های سیاسی، دینی و آزادی بیان منجر گردید. روز 4 سپتامبر سال 2015 گروه مسلح جنرال نظرزاده با شعبه کارهای داخلی شهر وحدت و یک پاسگاه پلیس در محل گردش فرودگاه پایتخت حمله کرده و در جریان سرکوب این آشوب از هر دو جانب 39 نفر کشته شدند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. ظفر عبداللهیف کارشناس مستقل تاجیک گفت کوشش تبادلات دولتی از جانب گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان به حیات سیاسی کشور تاثیر جدی گذاشته و حزب اسلامی را از فضای سیاسی تاجیکستان خارج کرد. عبداللهیف گفت
فشار نهادهای دولتی بالای سازمانهای غیر دولتی و واسطه های اخبار مستقل بیشتر شد. سندهای حقوقی در راستای تنظیم فعالیت عرف و عادت مردم قبول شدند. حالا آزادی های سیاسی و دینی و آزادی بیان در تاجیکستان دویم درجه شدند.
با گفته این کارشناس تاجیک به دلیل آنکه کلیه اطلاعات در مورد عملیات نهادهای دولتی علیه گروه شورشی جنرال نظرزاده و محاکمه طرفداران این جنرال در دادگاه‌های کشور مخفی بود، قضاوت کردن این حادثه با عنوان کوشش تبادلات دولتی دشوار است. مثل دو سال پیش امروز هم رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خارجه دست داشتن این حزب سیاسی در حوادث سال 2015 را کاملا رد می‌کند. محمود جان فیض رحمان سخنگوی این حزب روز 4 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که این تشکل به حوادث خونین سپتامبر سال 2015 هیچ ربطی ندارد و حتی ریاست عالی حزب در آن زمان این حادثه را محکوم کرده بود و گفت این حادثه بهانه به دست حکومت بود که نقشه از پیش طراحی شده خود یعنی سرکوبی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را عملی سازد. در روز اول عملیات مقامات از کشته شدن 17 نفر گزارش دادند. عملیات ضد افراد نظرزاده تا 16 سپتامبر ادامه کرد و بخش نهایی آن در دره رامید کنار غربی شهر دوشنبه با از بین بردن خود نظرزاده و ده ها طرفداران مسلح دیگرش خاتمه یافت. پرونده عبدالحلیم نظرزاده و طرفدارانش به طور پوشیده جریان گرفت و جامعه تاجیکستان هنوز به طور روشن اطلاع ندارد که سابق معاون وزیر دفاع چی میخواست و چرا به کوه فرار کرد. مقامات تاجیک این حادثه را کاری دست رهبریت حزب حال ممنوع نهضت اسلامی دانسته، نه تنها فعالیت این حزب را ممنوع کردند بلکه 14 عضو ریاست عالی و شورای سیاسیش را به مدت‌های طولانی از جمله دو نفر را به حبس ابد محکوم کردند. تنها زن در میان محکوم شده ها حقوقشناس زرفا رحمانی بعد از یک سال بازداشت و حبس با عفو پرزیدنت به آزادی برآمد. احمدشاه کاملزاده کارشناس مستقل میگوید آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده یک حادثه تصادفی یا ناگهانی نبوده. نظرزاده همچون عضو پیشین نیروهای مخالفان احساس میکرد که یک روز سرکوب میشود.
جنرال نظرزاده از داخل نیروهای دولت بیرون آمد و با چنین یک عمل دست زد. این از آن شهادت میدهد که در داخل دولت هم نیروهای هستند که و هنوز هم هستند، شاید از روش ها، از سیاست و از فعالیت های حکومت نارضایند. تأثیری که آشوب جنرال نظرزاده در تاجیکستان گذاشت آگاهی برای دولت تاجیکستان بود.
از سوی دیگر دلشاد ملایف خادم کلان پژوهشگاه سیاست‌شناسی و حقوق اکادمی علم های تاجیکستان میگوید
فکر میکنم که باید نظام اقتصادی و نظام فرهنگی باید یک نوع پروسس لیبرالیزاسیا رو گذارند، به خاطر آنکه جامعه فرمایشگری رشد ترقیات است و ما باید برای به وجود آمدن یک نوع فضای خیلی جالب برای سرمایه گذاری رو اندازی کنیم. ما باید بیشتر اهمیت دهیم به عملی نمودن سیاست موفق اقتصادی.
بعد از آشوب ناکام سپتامبر سال 2015 در صحنه سیاسی تاجیکستان 7 حزب سیاسی باقی ماند که اکثر آنها طرفدار حکومت هستند. فعالیت حزب‌های تا سال 2015 فعال و منتقد حکومت کمونیستی و سوسیال دموکرات کمرنگ شده در پارلمان حضور ندارند.
دلاور علیموف ساکن 39 ساله ناحیه 5 ولایت ختلان با اتهام حمله با تبر بر رئیس دادگاه ناحیه دولتمند رحیمزاده بازداشت شده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات دادستانی ناحیه 5 روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که علیه علیموف بر اساس ماده سوء قصد کشتار پرونده باز شده تحقیق حادثه ادامه دارد. یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان گفت بعد آنکه دلاور علیموف با ضرب تبر رئیس دادگاه را زخمی کرد از جای حادثه فرار نمود. به قول همصحبت ما نیروهای انتظامی او را در بازار مرکزی ناحیه پیدا و دستگیر کردند. این منبع افزود دلاور علیموف چند سال باز درگیر یک بحث دادگاهی با همسری سابقش بود و مسئولیت بررسی پرونده را دولتمند رحیمزاده بر عهده داشت. با گفته این همصحبت ما دلاور 4 سال پیش از همسرش جدا شده اویلای دیگر بنیاد کرده است. با همسری اولش نکاح رسمی نداشت و دو کودکش را میگفت که از او نیست. لیکن دادگاه پدری او را مقرر کرده برای هر کودک 130 سومانی الیمنت تعیین نمود. او افزود ظاهرا دلاور علیموف از چنین قرار راضی نبود و تا کنون چند بار با رئیس دادگاه وارد بحث لفظی نیست شده بود. دولتمند رحیمزاده رئیس دادگاه ناحیه 5 ولایت ختلان بیگاه 31 آگوست مورد حمله قرار گرفت، به دلیل زخم برداشتن در بیمارستان بستری شد. یک منبع در ریاست امور داخلی ولایت ختلان روز 1 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که حمله به رئیس دادگاه در حجره کاریش صورت گرفته است. نورمحمد عمرانوف سردختور ناحیه 5 در صحبت با رادیو آزادی گفت روز 2 سپتامبر رئیس دادگاه برای ادامه تبابت به دوشنبه رفته است. وی گفت
برای مثال دو بجه و اپراتور های مثال کمپیتر یک ما باید گذاشتنی همسه یک وحشتی شهر میره ایخه ترانسپارتر به نخشنو ساعته همیش خوب وحشتلین بده.
با قول سردختور دولتمند رحیمزاده از این پیش از بیماری قلب رنج می برد و تحت نظارت پزشکان قرار داشت. پیش از این حادثه او در بیمارخانه ابن سینا در شهر دوشنبه تبابت گرفته بوده است. کاری ده ها ساکنی تاجیکستان با دلایل مختلف به دادگاه افتاده است و برخی از آنها از بررسی نادرستی پرونده خود از افراد نزدیکشان شکایت دارند. ماه یولی امسال شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان هم در نشست خبری گفت نتیجه جنبست فعالیت مقامات سعودی نشان داد در این دوره بعضی سعودی ها به ویرانکنی مهلت بررسی پرونده ها راه دادند. بعضی قرارهایی که غیر قانونی قبول شده بود از طرف سودهای بالایی بیکار گردید. او گفت با هدفی از میان بردن کمبود در کار دادرس ها در نیم ساله دوم سال 2017 چند مرکه بنقشه گرفته شده است که آموزش و جنبست اساس های بیکارشوی سنت های سودی از جمله آن است.
در میدان مرکزی شهر بوستان چکالوفسکی سابق پیکره لینین داهی پرولتریت جهان را برکندند. این میدان که حالا 850 سالگی مسکم نام دارد با سازی می گردد و جای لینین نشان ملی تاجیکستان قد بالا خواهد کرد. تفصیلات بیشتری این مطلب را من معصومی محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. ساکنان شهر بوستان میگویند که کندن پیکره لینین اخیراً انجام گرفته، 3-4 کارگر با راهبری یک انجینر یک بیگاه تا نصف شب پیکره را کنده و با یاری یک کران با ماشین بار کردند. با گفته ساکنان کارگران بر چیدن هیکل بازمانده لینین را در شهر بوستان بسیار آهسته و با احتیاط انجام دادند. ممنور نورزاده مدیر بخش رشد اجتماعی و رابطه با جامعه حکومت شهر بوستان میگوید پیکره برقد لینین مطابق نقشه بازسازی میدان مذکور در شهر بوستان برچیده شد. او روز 4 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی افسود که پیکره لینین از این به بعد به حیث یک نگاره تاریخی در چارباغ این شهر به معرض تماشا گذاشته خواهد شد.
بعد برده بعد جایدش که سالا فرسودش داییم از نفسازی کرده آرایش بوده مرکز شهر باقی فرنگی فراغتی صدرالدین عینی همون جایمون.
با کندن پیکره لینین با سازی مرکز شهر بوستان چکالوفسکی سابق شروع شده است. مصاحبه ما میگوید طرح بازسازی تهیه گردیده طبق آن در جای پیکره لینین نشانی دولتی تاجیکستان با بلندی بیش از 20 متر گذاشته خواهد شد. او افزود
نشانی که میشد دو طرف میشد، هم از طرف دانشگاه بینید از طرف راستش مینمود، هم از طرف خط فرهنگ بینید طرف راستش مینمود.
پایکره برقد لینین با 26 متر بلندی در مرکز شهر بوستان چکالوفسکی پیشتره در میدان بین کاخ فرهنگ و دانشکده کوهی و متالورگی شهر بوستان در اولهای سالهای 60 عصر گذشته بنیاد کرده شده است. این پایکره لینین از آخرین مجسمه های بزرگ اساسگذار دولت اتحاد شوروی بود که مرکزهای شهر و ناحیه های ولایت سوخت قد بالا کرده بودند و بعد حدود 13 ساله از بین رفتن شوروی از اکثر کلیان ها نام و نشانه نمانده است. بجای برخی پیکره های لینین در خوجند و اسفراو و بوستان پیکره اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان در عصر دهی میلادی و یا نشانی دولت امروزی تاجیکستان گذاشته شده است. باقی قدرتوف از مسئولان حکومت شهری بوستان و از پیشینه اعضای حزب کمونیستی تاجیکستان میگوید این نامگذاری احتمال نشانه آرزو و امیدی حالا تقریبا گسسته کمونیست های شهری بوستان بود که به احیا و شکوفایی دوباره این شهری بنیادگشته از جانب مسکو در دوران شوروی امید داشتند. او میگوید
تا سالهای 2000 ما تمام کمونیستان که ما در دوشنبه بودن حزب کمونیست با کار میکردن و با امر تقدیر و همه شهر چکلف کوچیده اومدن هر اید ایام وقت اول اینجا با گلگزاره میکردن.
ولی مصاحبه میگوید در ساختن پیکره ولادیمیر لنین در شهر بوستون چکلوسک سابق در شمال تاجیکستان در